بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با اقسام تقیه بود که قسم چهارم از اقسام تقیه، تقیه مکروه است، تقیه‌ای که مکروه است. آیا مراد چیست؟ مراد رو مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون می‌فرمایند که اونجایی است که ترک تقیه ارجح باشه. اگر فعل تقیه و ترک رو محاسبه کنیم، در محاسبه اگر فهمیدیم که ترک تقیه بهتر است از فعل تقیه، در اونجا ترک تقیه رجحان دارد و فعلش مکروه می شود. مثالی که زدن مثل اظهار براءت از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، که در این مورد ترک تقیه ارجح است و تقیه مکروه است. بله، میشه انسان براءت پیدا بکنه و در اینجا جانش و مالش یا آبروش رو حفظ کنه، ولی اگر براءت پیدا نکنه ارجحه. طبق بعضی از روایاتی که در این باب وارد شده، ترک التقیت ارجح، پس فعل التقیت مرجوح، فعل تقیه میشه مرجوح، پس بنابراین میشه مکروه. خب این فرمایشی است که محقق خویی در اینجا بیان کردند. مثال دومی رو زدن، می‌فرمایند گاهی ضرری مترتب میشه بر انسان از یک امر مستحبی، مثل زیارت آقا ابو عبدالله الحسین. زیارت آقا ابو عبدالله الحسین مستحبه، ولی رفتن فرض کنید کربلا باعث یک ضررهایی میشه برای ما. خب آیا در اینجا تقیه کنیم و زیارت نریم، یا زیارت بریم که این ضرر رو متحمل نشیم، ضرر جانی یا ضرر ارضی یا ضرر مالی؟ مرحوم محقق خویی می‌فرمایند که تحمل ضرر و زیارت کردن ارجح است و ترک زیارت و تقیه در اینجا مرجوح است و مکروه است. اینم مثال دومی که مرحوم محقق خویی برای تقیه مکروهه بیان می‌فرمایند. البته توجه دارید که فرمایش محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف طبق روایاتی است که در باب زیارت آقا ابو عبدالله الحسین وارد شده و تأکید شده. حتی کسانی که دست می‌دادند، دستشون رو قطع می‌کردند، ولی زیارت می رفتن. خب این تأکیداتی که شده بر این زیارت آقا ابو عبدالله الحسین دلالت دارد بر اینکه در اینجا تقیه مکروهه و انسان زیارت رو بره و تحمل ضرر هم بکنه اشکالی نداره. خب اینم دو مثال، یکی مسئله براءت از آقا امیر المؤمنین بود و یکی عرض کنم بر این که زیارت آقا امام حسین علیه السلام. پس بنابراین ما تقیه مکروه داریم، تقیه هم بکنن اشکالی نداره، میتونن براءت بجوین و جلوی ضرر رو بگیرن، میتونن زیارت نرن و جلوی ضرر رو بگیرن، جایزه. منتها مکروه، ترکش افضل، ترک تقیه افضل. خب مثال های خوبی است، به نظر ما هم فرمایش خوبی است که در اینجا بیان فرمودند و طبق اون مبنایی که در اینجا مطرحه که ما این روایات رو بپذیریم و عمل به این روایات بکنیم، که البته مثل محقق خویی اگر روایتی رو قبول کرد دیگه علل قاعده اون روایت سندش درسته و اینها. پس بنابراین این مثالها رو میتونیم برای تقیه مکروه بپذیریم. نکته دیگری که ما در صفحه 1077 بیان کردیم، دو تذنیب، تذنیب اول این است که آیا مسئله تقیه مربوط به مخالفینه یا اینکه تقیه در رابطه با کفارم هست، در رابطه با خود شیعیانم هست. اصولا تقیه در هر جایی میتونه مصداق پیدا بکنه. توضیحش این است که شما یه موقعی در فرض کنید در عربستان میرید و در جایی که خب مملکت عامه است و سنی ها هستن، در اونجا تقیه میکنید، این یک مورد از تقیه است که مصادیق زیادی داره. یه موقعی است که شما در مملکت کفر زندگی میکنید، یا اهل کتاب یا کفار، اینها در اونجا یک مراسمی دارن، یک برنامه هایی دارن که شما طبق اون برنامه ها باید اونجا انجام بدید و اگر انجام ندید مورد ضرر قرار میگیرید، یا ضرر جانی براتون داره، یا ضرر مالی داره، یا ضرر ارضی و آبرویی داره. خب اگر در ممالک دیگری هم که حالا اهل تسنن نیستند ولی ادیان دیگری هستند، اون ادیان یه مراسمی دارن، برنامه هایی دارن، شما در اون کشور ناچارید که با اونها یه مقداری همراهی بکنید تا جانتون حفظ بشه، تا مالتون حفظ بشه و آبروتون حفظ بشه. اونجا هم مسئله تقیه جریان داره، پس اختصاصی به مخالفین نداره، شامل کفار و ادیان دیگر هم میشه. حتی گاهی در مابین خود شیعیان شما زندگی میکنید، همه هم شیعه هستن، اما این شیعیان یه جوری هن که اگر شما یک کاری رو بخواید انجام بدید بر نمیگذارن، مشکل براشون سخته، ولو اینکه عمل شما عمل حلالیه، جایز شرعن، ولی اونها تاب و تحمل این کار رو ندارند و برای شما ایجاد ضرر میکنند. ضرر جانی براتون داره، یا ضرر مالی داره، یا ضرر ارضی، شما ناچارید که اون کار ولو حلالم هست انجامش ندید. خب اینم تقیه است. تقیه گاهی در مابین خود شیعیان لازمه که شما انجام بدید و کاری نکنید که به شما ضرر جانی یا مالی یا آبرویی برسه. پس بنابراین یکی از مطالبی که در اینجا باید توجه کنیم این است که بحث تقیه اختصاص به مخالفین نداره، در تمام ادیان جریان داره، حتی در ما بین شیعیان هم اگر شما کاری رو بخواید انجام بدید که باعث ضرر جانی یا مالی یا آبروی میشه، اونجا تقیه میتونه مورد داشته باشه، حالا یا واجبه یا مثلا مکروه یا مباهه، همون تفصیلاتی که در سابق گفتیم فرقی نمی کنه. خب این یک نکته که در این تذنیب بیان شد و در تمام این موارد باید قانون اهم و مهم رو دقت بفرمایید، یعنی در هر جایی چه در تقیه با مخالفین چه در تقیه با سایر ادیان از کفار، اهل کتاب، غیر اینها، هر دینی باشه، تقیه در ما بین شیعه باشه، هر جایی که شما تقیه میخواید انجام بدید یک قانون رو باید توجه کنید و اون قانون اهم و مهمه. یعنی یه موقع اون کاری که میخواید انجام بدید یک واجب اهمیه، ولی این تقیه ضرری که به شما متوجه میشه ضرر کمیه در مقابل یک واجب مهم، یا در مقابل حرام که مرتکب میخواید نشید گاهی ضررها کوچکند. یه ضرر کوچک مالی به شما تعلق میگیره ولی حرام رو مرتکب نمیشید. در اینجاها قانون اهم و مهم رو باید دقت بفرمایید که ضرر مراتب داره، ضررهای مالی مراتب داره، ضررهای جانی مراتب داره، ضررهای ارضی و آبرویی مراتب داره و اون واجبات و محرماتی که شما میخواهید ترک کنید واجب رو یا فعل محرمی رو میخواهید انجام بدید در تمام این موارد باید قانون اهم و مهم مورد توجه شما باشه. تذنیب دوم و نکته دومی که لازمه در اینجا توجه کنیم این است که آیا در مقام تقیه توریه لازم است یا لازم نیست؟ خب شما بخواید تقیه کنید، یه مطلبی رو بیان می کنید و این مطلب رو به مطابق نظر مخالفین بیان می کنید، این بیان شما این دروغ واقعیت نداره. شما میگید من به شما خیلی ارادت دارم، دروغ دارید میگید، من دست شما رو میبوسم، دارید دروغ میگید، اظهار علاقه به اونها میکنید به دروغ، یا این که میگید من این کار رو انجام میدم در حالی که انجام نمیدید ولی در ظاهر جلوی اونها میگید بله من این کار رو انجام میدم. خب این دروغ ها ممکنه انسان توریه کنه، آیا واجب توریه کردن؟ در مقامی که شما برای تحبیب قلوب مخالفین یا سایر ادیان یه مطالبی رو بیان می کنید و این مطالب شما دروغ هست و امکان داره اگه توریه بکنید، آیا در اینجا توریه واجبه یا واجب نیست؟ ما اگر نظر مبارکتون باشه در سابق این بحث رو به مناسبت بحث توریه مطرح کردیم که توریه کذبون عرفه، توریه همون دروغه، عرفن توریه رو کذب میدانیم، عرف اقلا توریه رو قبول ندارن، میگن این دروغ داره میگه، این که من توریه کردم و من، این حرفاییست که بعضی ها متوجه میشن، همه متوجه نمیشن. لذا ما گفتیم توریه هیچ وقت واجب نمیشود. کذب جا وقتی که ضرورت پیدا شد، وقتی اکراه پیدا شد، وقتی اضطرار پیدا شد، شما میتونید دروغ بگید. دروغ گفتن جایزه. اندل اضطرار، اندل اکراه، اندل ضروره. خب وقتی یه همچین موقعیتی پیدا شد، دروغ گفتن جایزه. دیگه توریه چیه؟ حالا شما دلتون میخواد توریه بکنید، اشکالی نداره. اما وجوبی نداره که ما بگیم واجب است توریه کردن. حتی احلف بالله کاذبن، یادتون هست دیگه در روایات امام علیه السلام میفرماید قسم دروغ بخور، هیچ نترس، هیچ مشکلی نداری. وقتی اضطرار باشه، ضرورت باشه، احلف بالله کاذبن. اگر توریه واجب بود، حضرت میفرمود توریه کن. نه، توریه چیه؟ قسم دروغم بخور و ضرر و ضرورت رو باهاش مبارزه کن. و این نظریه‌ای بود که ما قبلا اعلام کردیم و گفتیم توریه هیچ وجوبی نداره، بلکه توریه کذب عرفن و ما هیچ دستوری به انجام دادن توریه نداریم. البته توریه جایزه، ممکنه بعضی جهام راجح باشه، اما وجوب نداره. ما نفی وجوب کردیم از توریه، نه اینکه بگیم مثلا جایز نیست. نه، توریه هم میشه کرد، اما اینکه وجوب داشته باشه نه. میتونه دروغ بگی، کسی که میتونه دروغ بگه میتونه توریه هم بکنه، ولی واجب نیست توریه کرده. روایاتش هم در سابق ما ذکر کردیم که روایت عرض کنم سماعه یکی از روایاتش بود که اذا حلف الرجل بالله تقیتن لم یضره، حتی قسم به خدا هم بخورید هیچ ضرری براتون نداره. و به طلاق و العتاق ایزن لا یضره اذاه و اکره و اضطر الی. وقتی مستر شدید، وقتی مکره شدید، شما میتونید قسم بخورید به دروغ و هیچ لازم نیست توریه بکنید. خب این یک مطلب که ما توریه رو در مسئله تقیه لازم نمیدونیم. اما آیا روایات تقیه‌ای که وجود داره از ائمه علیهم السلام، آقا امام علیه السلام توریه فرمودن، یا در مقام تقیه توریه کردن یا نه؟ بعضی از بزرگان نظرشون این است که امام علیه السلام اگر تقیه کردند و مطلبی رو بیان کردند که اون مطلب به ظاهر دروغه، ولی امام دروغ نمیگویند، تقیه میکنند، آیا این حرف درسته یا درست نیست که شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آمدن فرمودن اگر امام معصوم در یک موردی تقیه فرمودند، در اون صورت توریه است، حمله بر توریه بکنیم. مثلا فرض کنید لا بأس بالصلات فی صوب اصابه خمر. اگر امام علیه السلام این جمله رو بفرماید که لا بأس بالصلات فی صوب اصابه خمر، این خب این توریه است. این توریه یا باید بگید کذب است یا باید بگید توریه است. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف میفرماید اینجا رو بگید توریه هست. لا بأس بالصلاة فی صوب اصابه خمر رو بگید توریه است. مقصود امام این است عند تعذر الغسل، وقتی آب نیست نمیتونید بشورید، لباسی با خمر نجس شده، آبم وجود نداره، در اون صورت اشکال نداره، نماز خوندن در اون لباس اشکالی نداره که ساتر عورت باشه. خب این فرمایش شیخ انصاریه که فرمایشات امام رو میفرماید نگید امام دروغ گفته، بگید توریه کرده. اما ما این فرمایش شیخ انصاری رو لازم نمیبینیم، یعنی وقتی خود امام معصوم مکرر در مکرر به ما میفرماید احلف بالله کاذبن، و امام معصوم میفرماید ان الحلف کذبن احلا من التمر، از خرما بهتره، شیرینتره آدم دروغ بگه در مقام تقیه که جانش حفظ بشه، مالش حفظ بشه، آبروش حفظ بشه. احلا من التمر یعنی چی؟ یعنی تقیه خیلی عالیه و دروغ گفتن تعبیر اینه که این حلف کاذبن، نه دروغ، بالاتر از دروغ قسم خوردن، قسم خوردن دروغ از خرما شیرین تره. خب خود امام هم ممکنه انجام بده اگر در تقیه باشه، چه اشکالی داره؟ وقتی حضرت دستور به ما میده و امر میکنه، امر دلالت بر چی میکنه؟ بر وجوب میکنه. احلف بالله کاذبن فان الحلف احلا من التمر. این روایاتی که داشتیم و مشابه این چندین روایت بود، اینا کاشف بر این که این کار درستیه، این تقیه کار صحیحیه، کار خوبیه، نه اینکه صحیحه، رجحان داره. لذا خود امام معصوم هم باید انجام بده اگر در تقیه هست، اگر خطر جانی داره، خطر مالی داره، خطر آبرویی داره، البته تشخیص با خودشونه، ولی وقتی تشخیص دادن خودشون هم انجام میدن. لذا ما لازم نداره که بیاییم توجیه کنیم فرمایش امام رو، بگیم امام در اینجا توریه فرمودند و چنین و چرا. نه، بحث توریه وجوب و لزومی نداره. اما در این حال با اینکه ما این مطلب رو میگیم و عقیدمون این است که توریه واجب نیست، اما توریه جایزه، یعنی میتونه امام گاهی توریه بکنه. داریم در روایات جایی که امام توریه کرده باشه؟ بله داریم، در مواردی که امام علیه السلام توریه کردن، توریه جایزه، اشکالی نداره، شاید گاهی هم رجحان داشته باشه. ما بحثمون در وجوبشه، وجوب توریه رو ما قبول نداریم، میگیم توریه وجوب نداره ولی گاهی رجحان هم داره، هیچ اشکالی نداره. یه روایتی است که محمد ابن احمد ابن یحیی که یحیای اشعری است که امامی و ثقه است، عن الحسن ابن علی ابن عبدالله که حسن ابن علی ابن عبدالله ابن المغیره است که اونم امامی و ثقه است، عن ابن فضال که ابن فضال فتحیه ولی ثقه است که بعضی ها از اصحاب اجماع دانستنش، ان مروان ابن مسلم که امامی و ثقه است، ان عمار ساباتی که فتحی مذهبه ولی ثقه است. فقال له علیه السلام، رجلون ما تقول فی النوافل، یک شخصی آمد خدمت امام علیه السلام عرضه داشت در نوافل چه می‌فرمایید؟ ما تقول فی النوافل، فقال علیه السلام فریضه، نوافل واجبن. قال ففزعنا و فزع الرجل، شخص گوه تمام نوافل واجبه، تعجب کرد، صداش در اومد، یه تمام نوافل واجبه ما انجام بدیم. فقال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود انما اعنی صلاة اللیل على رسول الله، نماز شب بر رسول خدا واجب بوده. ان الله یقول و من اللیل فتحجد بهی نافلتا لک، نافله است ولی برای تو واجبه، باید بلند شی و نماز شب بخونی. خب در اینجا آقا امام صادق علیه السلام توریه فرمودن ما تقول فی النوافل فریضتون. خب این توریه است، فریضه یعنی فریضتون علی رسول الله، نه بر هر کسی. نوافل برای رسول خدا واجب بوده ولی برای دیگران نه، واجب نبوده. خب این میشه توریه، یعنی خلاف ظاهر رو اراده کردن، ظاهر کلام رو اراده نکرده، خلاف ظاهر رو اراده کرده. خب این روایت شاهد بر این است که توریه جایزه، اما اینکه توریه واجب باشد از این روایت استفاده نمیشه. ممکنه امام معصوم هم گاهی توریه بفرماید، اما اینکه واجب باشه، ما در هر موقع که میخواییم تقیه کنیم بیاییم توریه کنیم، نه، این هیچ لزومی نداره. و یه مطلبی رو مرحوم محقق خویی فرمودن که مورد اشکال ماست، ما قبول نداریم. فرمایش محقق خویی رو ما در صفحه 1078 بیان کردیم. ایشون یه جمله‌ای دارند که هر جا دلیل داشته باشیم بر این که کذب قبیحه، خب در اونجا حرامه، هر جا دلیل نداشته باشیم در اونجا جایزه. لذا آمدن گفتن بر این که مسئله توریه و کذب هر جا که جایز باشه دیگه در اونجا اشکالی نداره. ما به نظرمون میاد این فرمایش اشکالش این است که کذب حرمت ذاتی داره و قبیح، مگر دلیلی بر جوازش پیدا کنی. اصل حرمت الکذبه و جوازش نیاز به دلیل داره، نه اینکه بگیم هر جا دلیل داشتیم که قبیح هست بگیم حرامه، هر جا دلیل نداشتیم بگیم حلاله. نه، الکذب حرامون، لعنت الله علی الکاذبین، کذب حرامه مگر در یه موردی که مثل تقیه باشه، در اونجا کذب جایز میشه. پس اصل بر حرمت کذب، جوازش دلیل میخواد. مرحوم محقق خویی میفرماید هم جوازش دلیل میخواد و هم حرمتش دلیل میخواد. ما اینو قبول نداریم، حرمتش دیگه دلیل نمیخواد، کذب حرمتش هیچ دلیلی نمیخواد، دلیل کافی از قرآن و روایات بر حرمت کذب وجود داره. لذا در اینجا ما بعد از فرمایش محقق خویی یک عقول نوشتیم که آمدیم گفتیم که کذب به حکم اولی حرامه و در مواقع ضرورت جایز میشه، و اینطور نیست که بگیم کذب در بعضی جاها اگر دلیل داشتیم که حرامه حرامه، اگر دلیل داشتیم که جایزه جایزه. نه، اینطور نیست. اصل اولی این است که کذب حرامه. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که این احکام تقیه و عرض کنم بر این که انجام تقیه، اینها یه حکم ثانوی اضطراری هستند، حکم ثانوی نه حکم اولی. مثلا فرض کنید که امام معصوم به علی ابن یقطین دستور میدند که تو وضو رو برخلاف مذهبت بگیر، مثل اهل تسنن وضو بگیر. دستوری است که امام به علی ابن یقطین داده که تو که در دربار میری و با اونها سر و کار داری، وضو تو عین اونها بگیر، از نظر ما هیچ اشکالی نداره. خب این آیا حکم اولیه یا حکم ثانویه؟ خب این عرض کنم که این حکم اضطراری است مطابق با واقعه، ولی خب حکم ثانوی است. یه موقعی است که نه، در اینجا عرض کنم بر اینکه قرائنی وجود داره که در این ظرف و در این شرایط شما باید وضو تو اینطوری بگیری. اگر مواجه شدید، در حضور اونها بودید، چنین بود چنان بود، این باید این شرایط رو شما مراعات کنید. خب این هم یه مواردی است که محدود به شروط و ظروف خاصیه. اگر در مرعا و منظر اونها بودید شما وضو رو اونطوری بگیرید. خب در هر صورت مواردی از این قبیل پیش میاد، ولی در تمام این موارد ما همون حکم اضطرار و ضرورت رو جاری میکنیم و هیچ نیازی به تقیه و به توریه نداریم و توریه در هیچ کدوم از این موارد رو ما واجب نمیدونیم. انشاءالله بحثای بعدی ما راجع به تقیه محرمه است، که یکی از اقسام تقیه، تقیه محرمه است، که انشاءالله در آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.